خدمت استاد فاضل
دانشگاه ملتی 26/8
مشاهیر به نام کشور تو زمینه وهابیت تکفیری ها و دیگر مسائل اعتقادی، این لحظه در خدمت این استاد محترم هستیم و بهره لازم خواهیم برد و در کتاب صلوات بر محمد آورد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عن الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ایام ولادت آقا نبی مکرم پیامبر رحمت و فرزند بزرگوارش امام صادق ناشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و شما گرامیان تبریک عرض می کنم. خدا را به این دو نور پاک سوگند می دهم ایدی ما را فرج موفور و سرور مولای من قرار دهد انشاءالله. ما در این تقریبا نزدیک 40 یا 45 دقیقه که در خدمت آقایان هستیم، من نگفتم پایان جلسه کی هست، این دارم مقیدم که بیش از اون دیگه آقایان رو ما سلامات خط بفرمایید. من بحثم رو در دو بخش تقدیم عزیزان و بزرگواران می کنم. بخش اول در رابطه با قضیه ولادت نبی مکرم، خب در این زمینه سخن زیاد عزیزان شنیدن، اتفاقاتی که در شب میلاد انجام شد در جزیره العرب، مثل سرنگونی بت‌ها و شکستن قصر کسرا و واژگون شدن 14 کنگره آن، اینها مسائلی است که در منابع شیعه و سنی در حد تواتر آمده. من فقط با توجه به بعضی از مسائل یک چند ویژگی خاص نبی مکرم رو اشاره می کنم و بعد در رابطه با بعضی از شبهات مهدویت در خدمت دوستان هستیم. اگر عزیزان ما سوالی هم داشته باشن بزرگواری کنن، اگر به صورت مکتوب باشه خیلی بهتر، و اگر مکتوب هم نیست به صورت شفاهی هم در خدمتشون هستیم. یکی از ویژگی هایی که قرآن برای رسول اکرم معین میکنه به عنوان اول المسلمین، آیا مراد از اول المسلمین چیه؟ شما مقایسه کنید. من دو تا آیه از دو پیامبر را آوردم. حضرت ابراهیم آخر عمر از خدای عالم درخواست می کند که او را مسلمان قرار دهد. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا ما را مسلم در برابر تو قرار ده و من ذریت نابینشه. حضرت نوح میگه و امرت ان اکون من المسلمین، ولی نبی مکرم میفرماید و انا اول المسلمین. این بخواد چی میگه؟ آنچه که مفسرین دارن که آیا این اول اولیت رتبی است یا اولیت ذاتی است. اولیت رتبی چیست؟ مسئله نیست، نبی مکرم در رتبه از همه انبیا مقدم هست. ولی ظاهر قضیه این هست که این نیست که فقط اولیت رتبی باشد، بلکه اولیت هم رتبی هست و هم اولیت ذاتی. شما احادیثی که در رابطه با خلقت نوری نبی مکرم هست که در منابع شیعه و سنی آمده، مثلا این کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل هست که از کتابهای معتبر اهل سنت هست.
نشان میده یا نه؟
خرابه ایدام میده. بله، ما حدث آمده اینجا با مشکل مواجه بودیم. بله، صلوات خط بفرمایید. درست بکنم، الحمدلله. اگر ما تعمی نیزدیم درست نمیشون. این کتاب فضائل احمد ابن حنبل هست، رئیس حنابله. بله، ایشون در اینجا در جلد دوم صفحه 662 با روایت صحیح نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود من و علی نوری در برابر الهی بودیم قبل از آن که حضرت آدم خلق شود با 14,000 سال. واجه 14,000 سال نشان از کثرت، نه که 14,000 سال نه یک روز کمتر نه یک روز بیشتر. معمولا عددی که در روایات آمده غیر از آنچه که در احکام هست که ما عدد رو باید رعایت کنیم، تسبیح اربعه مثلا 3 تاست، شما اگر 2 تا گفتید مثلا اشکال پیدا میکنه، یا مثلا رکوع سجده 2 تا 3 تا باشد باطله. ولی در روایاتی که در فضائل و در اعتقادات هست این واجد نشان از کثرت، لب استغفرت لهم 70 مره. پیغمبر برای منافقین 70 بار استغفار کنی خدا نخواهد بخشید، یعنی 71 بار استغفار کنی میبخشه؟ نه، حال میگه حرف زیادم استغفار کنید خدای عالم منافقین رو نخواهد بخشید. این واجه 14,000 سال هم به همین شکلی، یعنی خیلی خیلی جلوتر از حضرت آدم ما آفریده شدیم. حضرت امام کتابی داره به نام مصباح الولایه، کتاب در رابطه با جایگاه ائمه است. من به نظرم حالا این من تقریبا 90% عمرم رو تقریبا در حوزه بحث ولایت و پاسخ به شبهات حوزه ولایت گذراندم. من کتابی به این عمیقی و به این جامعیتی در مقام ائمه ندیدم و اشکال کار این است که این کتاب یه مقدار سنگین هست، بحث‌های فلسفی و عرفانی داره. خود امام هم می‌فرماید اگر کسی مشهور است فرمودن عرفان و فلسفه نخوانده، من راضی نیستم این کتاب رو مطالعه کنه. حالا جناب آقای فهری هم ترجمه کردن و ترجمه ایشون احتیاج به ترجمه داره، بلکه به شرح احتیاج داره. علی حال در صفحه 130 متن عربی یک روایتی آقا مقام حضرت امام میاره از حضرت رضا در رابطه با خلقت نوری ائمه، یعنی یکی از جالبترین جذابترین روایتی است در خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام که اگر شما این روایت رو ببینید میشه ازش 20 تا 30 تا جلسه یک ساعتی علمی ازش در آورد بیرون. این را هم عزیزان داشته باشند. و همچنین باز روایت دیگری ما داریم که اصحابه ابن حجر عسقلانی از پیغمبر سوال میکنن متى كنت نبیا، نبوت شما از کی آغاز شد؟ فرمود و آدم بین روح و جسد، هنوز آدم آفریده نشده بود من پیغمبر بودم. بعد میگه و هذا سند قوی. و همچنین ما فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، شیعه سنی شاید بالای 100 روایت داریم که حضرت آدم متوسل به رسول اکرم و دیگر 5 طیبه شد. حتی ابن تیمیه وهابی حرانی هم این رو قبول کرده، ولی با یک پدرسوختگی. میگه فقط به حضرت رسول اکرم متوسل شد، اسم امیر المؤمنین و حضرت صدیقه و امام حسن و امام حسین رو از روایت حذف کردن ایشون. علی حال اینها این دو نکته. سوم ذیل آیه 45 سوره زخرف، این رو عزیزان خوب دقت کنن، پیشینه این ولایت رو خوب برای ما این آیه بیان میکنه. وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، پیغمبر از پیامبران گذشته سوال کن. خب نبی مکرم فاصلش با آخرین پیامبر که حضرت عیسی باشه بنا به قول شیعه 600 سال، اهل سنت 700 سال آورده. خب پیامبرانی نبودن که رسول اکرم از اونا سوال کنه. ما روایات هم در کافی هم در وسائل درجات مرحوم صفار در شیعه، اهل سنت هم در غالب کتب تفسیریشون آوردن که این آیه مربوط به اسراء و معراج پیغمبره. اونجا با انبیا که ملاقات داشت خطاب آمد وسأل من ارسلنا من قبلی، از پیامبران گذشته بپرس. سؤال کرد علاما بعثتم، یا علاما بعثو، هدف بعثت شما چی بود، غایت بعثت شما چی بود. همه گفتن علا ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل.
ببینید این کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر مورد اعتماد آیان اهل سنت، همچنین کتاب کشف البیان سعدوی غیر از ثعالبی است که مورد تأیید آقایان هست، حتی ابن تیمیه هم تا حدود قبول دارد، این هم همین تعبیر رو دارد. در کتاب های شیعه هم شما ببینید کتاب کافی شیخ کلینی بیرد ولایت علی مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا به نبوت محمد و وصیت علی السلام. بس اینی که میگه و انا اول المسلمین افزون بر اولیت رتبی، اولیت ذاتی هم هست. این کدام رو؟ آدرس کافی جلد اول صفحه 437 حدیث 6 و سایر درجات جلد 1 صفحه 94 تا حدود 100 خورده 14-15 تا روایت مرحوم صفار آورده. نکته دوم که هست، پیامبران گذشته در برابر اتهامات مستقیم خودشون دفاع می کردن، ولی از رسول اکرم خدا مباشر دفاع کرد. خیلی شیرینه، خیلی لذت داره. درباره حضرت نوح قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، گفتن یا نو تو در گمراهی هستی. گفت یا قوم لیس بی ضلال، من گمراه نیستم، من پیغمبر خدا هستم. حضرت هود قومش میگن لنراک فی سفاهه، تو را سفیه یافتی. گفت یا قوم لیس بی سفاهه، ولی به رسول اکرم برست. و یقولون اینا لطارق و آله حقنا لشاعر مجنون، خدای عالم میگه و ما صاحب کن به مجنون. یه خدا اجازه نمیده خود پیغمبر، خدا باید دفاع کنه. این تفاوت نبی مکرم با دیگر پیامبرانه. یا و ما هو به قول شاعر قلیل، و ما هو به قول ولا به قول کاهنی، ما ذل صاحب کن و ما غبا. این در همه جای قرآن در برابر اتهاماتی که به رسول اکرم میزنن خدای عالم مستقیم از رسولش دفاع میکنه، ولی پیامبران گذشته همه خودشون دفاع میکنن. این هم یک نکته. نکته سوم که خیلی بحث امروز ما هست جانم، نه از قول نو میگه قال نو لیس بی زلاله، میگه نقل قول قرآن داره میگه دیگه، عبارت رو قرآن نقل میکنه. قال نو نگو قال الله لیس بی نو زلاله، نه خواست بگی این یک مقامیه برای پیغمبر خدایا. یک دفعه این هست که مثلا یک سرباز اشتباه میکنه، یک سرباز خودش میاد اینجا دفاع میکنه، یک دفعه فرمانده میاد میگه آقا شما ساکت، خودش میاد دفاع میکنه، این دو تا سرباز رو یکی میدانید شما؟ قطعا خیلی تفاوت داره. یعنی مشخص این سربازی که فرماندهش میاد در محکمه از اتهامات دفاع میکنه یک جایگاه خیلی بالایی داره. علیه حال نکته دوم، نبی مکرم رحمتا للعالمین. در اینجا من حرف خیلی زیاد دارم در رابطه با نفرین هایی که حضرت نوح برای قومش کرد و غیره، حضرت ابراهیم، اونها رو من کار ندارم دیگه نمیخوام، ولی این یک نکته ظریفی که امروز دارم از این نکته بعضی ها سوء استفاده میکنن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فبما رحمت من الله لنت لهم. این رحمتی که برای مؤمنین داری، ولو کنت فظا غلیظا فظا من حولک، بد اخلاق بودی همه از اطراف تو پراکنده می شدن. ولی ببینید این معناش که نیست که نبی مکرم فقط رحمت محض، رحمت محض، نه، نبی مکرم در جایی که اقتضای رحمت کند رحمت بی انتهاست، حدی حسابی برای رحمتش نیست. در جایی که باید غضب کند شدت به خرج بدهد، برای غضب و شدتش هم حد حسابی نیست و کسی مانع غضب رسول اکرم نیست. همون عبارتی که ما در دعای افتتاح ماه رمضان میخوانیم و ایضاً فانک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه، در کنارش و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. این طوری نیست که اگر یک پیغمبر فقط رحمت باشه و در برابر ناهنجاری ها و مشکلات بد اخلاقی ها قانون شکنی ها بخواد عکس العمل نشان نده و برخورد تند نداشته باشه، خب این پیغمبر به درد یک جامعه ایدئال نمیخوره. یا مثلا شما ببینید روایت از آقای امام هشتم سلام الله علیه، خب از طرف خدای عالم میگه فإن ربکم لرؤوف رحیم، پروردگار ساتون نبه عبادی، پیغمبر به بنده هم خبر بده، اعلام کن پشت و بلندگو بالای خلاصه مناره مسجد به همه خبر بده اینی انا الغفور الرحیم، من بخشنده و مهربانم. ولی از اون طرف شما میبینید و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، مشرکین نمیخوام بیارم، انا من المجرمین منتقمون. از اون ور نقب عبادی انا الغفور الرحیم، اونجایی که مقتضای رحمته، اونجایی که یک کسی داره قانون شکنی میکنه، انا من المجرمین منتقمون. و همچنین در روایت داریم کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. خیلی روایت عجیبی، یعنی میشه روی این روایت به قول صدها جلسه گذاشت. وقتی بنده گناه تازه‌ای که عادت نداشت مرتکب میشه، خدای عالم به یک بلای ناگهانی که به ذهنش نمیرسه گرفتارش میکنه. یا نه، باز روایت خیلی تکان دهنده که من حتی این روایت رو میخوانم خدا میدانه بدنم میلرزه، ان العبد یحبس علی ذنب من ذنوبه ما اتقام، چه بسا بنده فردای قیامت به خاطر یک گناه، یک دروغ، یک بهتان، یک پول حرام خوردن، یک نگاه به نامحرم، 100 سال در جهنم حبس میشه. حبس شدن یک طرف، ولی این درد آخر روایت بدتره. و اینهو لیندر ایلا ازواجه فل جنت بتنه امنه. این تو آتش به خاطر یک گناه زندانی شده، عذاب میکشه، میبینه زن بچهش دارن، تو بهش لذت میبره. این قسمت بعدی دردش از عذاب بالاتره. حبلی صبرت علا عذاب فکیف اصبر علا فراقه، یعنی واقعا فراق زن بچه، بعدن هم پرده میری کنار، بهشتیان جهنمیان رو میبینن، جهنمیان بهشتیان رو میبینن، وقتی میبینن در نعمت هستن، میگن افیز و علی نامه ما عن عمل لاله کن، نعمت هایی که خدا به شما داده یه ذره بریزید ما این جهنم بخوریم، میگن ان الله حرم علیکم، خدا این نعمت ها رو بر شما حرام کرده. پس خدای عالم این چنینه، نبی مکرم هم این شکلیست. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رحماء بینهم اشداء الکفار، در میان خودشون نبی مکرم و تابعینش مایه رحمت و رحمتن، ولی در برابر کفار با شدت برخورد میکنن. انا ارسلناک رحمتا للعالمین، بله برای عالمین، چه کافر چه مشرک چه منافق چه مؤمن، ولی جایی که اقتضای رحمت دارد. ولی اگر یک فردی چه مؤمن چه مشرک چه کافر از حد رد شد، حالا من روایت چه نقل میکنم خدمتتون، مرحوم نوری در مستدرک داره، یکی از زنان صحابه سرقت کرده بود، دزدی کرده بود، پیغمبر دست و دستش باید بریده بشه، صحابه آمدن یا رسول الله این زن از اشراف اینها، از یک قبیله خیلی بزرگی هستن، بریدن دست این خیلی گران تمام میشه، شما این روی عفو. رسول اکرم فرمود خیر، ایشون دزدی کرده و سارق و سارقه فرتو از دستور الله، فرقی نمی کند اشراف باشد غیر اشراف باشد. بعد فرمود خدای عالم اقوام گذشته را هلاک کرد، چون حدود الهی را در حق ضعفا پیاده می کردن، ولی در حق شرفا ترک می کردن. نبی مکرم اینطوری نیست که بیاد همه جا با رأفت و رحمت برخورد کنه. مثلا شما ببینید اگر مخالفان به صلح با تو تمایل داشتن، و این جنحو للسلم فجنح لها، اگر این قبائل آمدن خواستن با تو پیمان دوستی ببندن، عهد ببندن، خلاصه برجامی امضا کنن، اونا آمدن شما برو امضا کن. ولی از اون طرف اما تخافن من قوم خیانتن، اگر ترسیدی، نمیگه خیانت به وقوع پیوستا، ببینید اگر احساس کردی که اینها در مقام خیانتن، فن به الیهم علا صفا، این همون خیانت رو برای اونها باید داشته باشی. اونها دنبال عهد شکنی پیمان شکنی هستن، بلا فاصله به اینها بگو ما هم از این پیمان خارج شدیم. این که مسمس کند آی امروز آی دو روز دیگر سه ماه دیگر پنج روز دیگر نمیدونم امضای فلانی برای ما، این مسائل نیست، این دستور قرآنه. الذین آهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، اونهایی که من عرض میکنم این قضیه فی کل مره قضیه شعنیست، وقوع خارجی نداره، هم مرحوم تبرسی دارد، هم شیخ طوسی و غیره، و مرحوم علامه هم در علمیزان قوغا کرده در رابطه با این کل مره، امروز مورد سوء استفاده بعضی ها شده که میگن آقا پیغمبر اکرم با مشرکین و کفار پیمان میبست، پیمان میشکستن، پیمان میبست، اینها دروغ محض افترای به رسول اکرم، بهتان به پیغمبره، در حقیقت انکار یک واقعیت تاریخی است و اثبات یک مسئله دروغی. من دیروز در خطبه های قبل از نماز جمعه گفتم با یک آیه یک روایت به ما نشان بدید پیغمبر با مشرکین پیمان بسته، مشرکین پیمان شکستن ولی باز پیغمبر را توانه مذاکره کرد. یک مورد به ما نشان بدید. بابا در قضیه قریش در صلح حدیبیه پیغمبر با اینها پیمان بست. اینها یک مورد کوچک پیمان رو نقض کردن. شما تاریخ رو مراجعه بفرمایید. شما نه اینکه بیان با مسلمان های مدینه با پیغمبر نقض کنند، نه. یک قبیله بود به نام بنی خزاعه اطراف مدینه با پیغمبر هم پیمان بودن، پیمان بسته بودن از همدیگر دفاع کنند. یک قبیله هم بودن از یهود بنی بکر با قریش هم پیمان بودن. این دو تا قبیله با هم درگیر شدن، قبیله بنی خزاعه بنی بکر. قریش از مکه نیرو فرستاد به کمک بنی بکر، تعدادی از جوانهای بنی خزاعه را کشتند. نبی مکرم به مجرد اینکه متوجه این قضیه شد، دستور بسیج عمومی و تهیه یک لشکر 10,000 نفره. ابو سفیان شنید، عذرم خودش با آمد مدینه برای عذرخواهی. خونه دخترش ام حبیبه آمد، همسر پیغمبر. شما ببینید خود ام حبیبه چقدر تحقیر کرد پدرش رو. رفت روی تشکی که تو اتاق بود نشست، گفت پدر بیا این بر، اون تشک پیغمبره، تو نجسی، حق این که روی تشک پیغمبر بشی. باباشو بلند کرد بیا بشی. هر چه التماس کرد ابو سفیان، یا رسول الله ما اشتباه کردیم دیگه، ما از این غلط ها نمی کنیم. نبی مکرم فرمود خیر، اگر شما عهد شکستید دیگه تمام شد رفت. این عهد شکستید یعنی بعدها هم عهد خواهید شکست. این که میگه ینگزون عهدهم فی کل مره، یک مورد که شکسته در حقیقت همه مفسرین دارد ماضیست، مضاریست به معنای ماضی. شما که یک مورد شکستید دیگه در موردهای بعدی هم خواهید شکست. نبی مکرم مراعات نکرد این عذر خواهی رو، قبول نکرد و رفت در مکه با اون ذلت. اونها همه مسلمان شدن. پیغمبر اکرم، من یک موارد درشان نزدیک 100 مورد ما داشته باشیم از اینها، در بعضی از موارد رأفت نشان داده، رأفت های رحمتن للعالمینی. مثلا یهودیان خیبر، عزیزان دقت کنن، نبی مکرم به مجردش آمد مدینه، حدود شاید 20 خورده قبیله یهود در مدینه و اطراف مدینه بودند. با همه اینها پیمان بست که اینها حق ندارن به مسلمان ها از این یدی برسانن، مسلمان ها هم به هم میشه، اینها دشمنان مسلمان ها را حق ندارن کمک کنن، چه کمک اقتصادی چه کمک نظامی. مسلمان ها هم دشمنان اونها را کمک نخواهد کرد. اینها با توجه به این در قضیه جنگ احزاب پیمان شکستن، همه جمع شدن، یک لشکر تقریبا بالای 20، حالا من دقیقا آمارش دستم نیست، بالای 20-25,000 نفر آوردند و گفتند دیگه کار مسلمان ها تمامه و تمام یهود، یعنی مخصوص سرکرده هاشون قبیله بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه در رأس این توطئه ها بودن. نبی مکرم دیگه بعد از قضیه احزاب گفت دیگه پیمان ما با شما تمام شد. آمد اول به خیبر، خب شما پیمان شد و اون قضایایی که هست نزدیکاً 20 روز 30 روز محاصره کردن و غیره، آخر اینا راضی شدن. چه کار کنن؟ بنابرای نقل یک بار شطور بردارن از محلشون برن، تمام اموالشون متعلق مسلمان هاست. کار عاقلانه ای هم کردن، پاشدن رفتن، جنگی هم با پیغمبر نکردن. بنی قریظه نه. حالا من عرض میکنم، خب پیغمبر طبق معاهده‌ای که داشتن میتونست مردان یهودیان خیبر را بکشه، زنانشون مسیح بگیر. نه، مورد عفو. وحشی قاتل حمزه هست، قلب پیغمبر به درد آورد. با گروهی که از طقیف آمدن خدمت پیغمبر، اینم قاتل اونها شد. یک دفعه آمد خدمت پیغمبر، شهادتن گفت، تقاضای عفو کرد. پیغمبر عفو کرد، گفت دیگه جلوی چشم من نباش، برو یک جایی بگرد. حبار ابن اسود رم دختر پیغمبر زینب رو رم داد، بچه‌اش سقط شد و خود زینب هم با همون بیماری از دنیا رفت. آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله، من میخواستم به عجم پناهنده شدم، ولی کرم بخشش تو را که شنیدم آمدم به تو، پیغمبرم بخشش. اکرمت ابن ابی جهل در بدر و احد و خندق آمد به واسطه ام حکیم همسر پیغمبر تقاضای عفو. از اینها ما زیاد داریم که نبی مکرم آمده با تعدادی از افرادی که پرونده جنایت سنگین دادن، چیه؟ اینها رو بخشید. ولی اینها عمومی نیست. از اون طرف موارد زیادی هم ما داریم، مثلا معاویه ابن مغیره کسی بود در جنگ احد حمزه را مسله کرد، دماغ حضرت را برید و با خودش برد. دستور داد پیغمبر عمار و زید ابن حارثه کشتنش. یعنی دو کسانی بود که در غزیله چیز مکه گفت اینها اگر از پرده کعبه آویزان شوند مقتول الدمند. عقبه ابن ابی محیط کسی بود در مکه، یک روزی آمد عبای پیغمبر را به گلوش پیچید، کشید تا نزدیک زانوش که نزدیک بود پیغمبر خفه بشه. بعضی از مسلمان ها آمدن از دستش گرفتن. پیغمبر اکرم دستور قتل او را داد، امیرالمومنین را رفت کشت. افرادی از این افراد ما داریم حدود شاید بالای 25-30 نفر هستند که نبی مکرم هرچه هم افراد واسطه شدند بر این که پیغمبر اینها را ببخشد، عثمان واسطه شد و غیره، به هیچ وجه نسبت به عقبه ابن ابی محیط و غیره پیغمبر فرمود خیر، من به هیچ وجه اینها را نخواهم. اینها ما نباید به یک چشم به قضایای پیغمبر نگاه کنیم. همون چیزی که عرض کردیم، انگل ایدن انک ارحم الراحمین فی موضع العفو بالرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقم. نبی مکرم حالا یا از اتفاقات عادی یا با علمی که دارد میداند این قابل اصلاح نیست، این قابل اصلاح نیست، دستور کرد. یک دفعه نبی مکرم احساس میکنه این واقعا قابل اصلاحه، این رو میبخشه. یک روزی میگن مالک اشعر با امیرالمومنین در جنگ صفین با همدیگه داشتن، خلاصه شوخی میکردن. مالک گفت یا علی، تو این شب مثلا 70 نفر رو کشتی، منم 70 نفر رو کشتم، فرق منه غلام تو با شما چیه؟ گفت مالک، تو همه را از زن رو کردی، ولی من اگر میخواستم کسی را بکشم میدم اگر در نسلش یک مؤمنی و متدینی هست از لبه شمشیر رد میکردم، نمیکشم نفر بعدی را. این تفاوت من با شما سهای مالک. علی حال نبی مکرم هم میاد چکار میکنه؟ اون افرادی که احتیاج صلاحیت داره در آینده اینا را میبخشه. صلاحیت ندارد، این دیگه دستور پیغمبره، خدای عالم این اختیار رو به پیغمبرش داده. شما ببینید در رابطه با مشرکین که عرض کردن الا الذين عاهدتم من المسلم لم ينقصوكم ولم يظاهروا لكم فاتموا اليهم. اون دست از مشرکینی که پیمان شکنی نکردن و بنا شما مدت پیمانتون 6 ماهه، تا 6 ماه با اینا هم پیمان باشید. حالا بعد از 6 ماه خواستن تجدید پیمان کنن رو بحث دیگریه. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، که این در رابطه با همین قریشه. فقاتلوا ائمه الكفر، با اینا مقاتله کنید. این که اینا پیمان میشکنن، عهدشکنی میکنن، از پیمان خارج میشن، دوباره پیغمبر بیاد با اینا پیمان ببندی، من نظر یک مورد ما نداریم در تاریخ پیغمبر، یک مورد، حتی با یک روایت ضعیف. چه شیعه چه سنی، اینا کاملا مشخصه که نبی مکرم با اینها. بعد جالب اینه، این آیه انفال 56-57 دقت کنید شما، دقیقی زیباست، دقیقی آیست. این آقایانی که خلاصه خریج و فارغ التحصیل حوزه هستن، فرزند حوزه هستن، بابا روایت نمیخونه، رو قرآن رو حتی قل بردارد مطالعه کنید، قرائت قرآن نه. الذین آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، خب اینا رو چکار کنید شما؟ فَإِمَّا تَسْتَخَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، آنچنان در میدان جنگ با اینها برخورد کنید، تارمار کنید، فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، عبرتی باشد برای دیگران، که مصداقش این آیه در رابطه با یهود بنی قریظه است. البته در رابطه بنی قریظه در بعضی از روایات اهل سنت داره، مرحوم شیخ طوسی و مجمع البیان هم به صورت قیل می آورند، قیل، که اینها وقتی در قضیه جنگ بدر کمک کردن مشرکین را، آمدن خدمت نبی مکرم گفتن اینا نسینا و اخترنا، ما اصلا عهد پیمانمون رو فراموش کرده بودیم، پشیمان شد، اظهار عرض کردن، نیامدن میگن ما تجدید بیعت کنیم، تجدید پیمان کنیم، دوباره بیایید با هم دیگر بنشینیم مذاکره کنیم، نه. رسول اکرم روی رحمتا للعالمین این یک مورد رو برای بنی قریظه چکار کرد؟ گفت باشه، شما که دارید عذر خواهی میکنید مسئله نیست، بر اون پیمان هستیم. ولی در جنگ احزاب که اینا پیمان شکستن، رسول اکرم میگه اینها را در میدان جنگ آنچنان تارمار کنید، عبرت برای دیگران باشه. محاصره کردن، درخواست کردن برای داوری، معاذ بن جبل که خودش از قبیله بنی قریظه بود رفت، راضی شدن به داوری معاذ. معاذ گفت در کتابهای خود ما در تورات است، اگر کسی پیمان شکنی کند مردانشان کشته می شود، زنانشون اسیر، اموالشون به عنوان غنایم جنگی. همه هم تسلیم شدن، 600 نفر یا به نقلی 700 نفر از مردان شدن. اینم عزیزان دقت کنند، در بعضی از روایت داره اون دست از مردان بنی قریظه که در جنگ احزاب حضور داشتن و جنایت جنگی مرتکب شده بودن کشته شدن، نه تمام مردانشون، یعنی اونها که هم عهد شکنی کرده بودند، اضافه بر عهد شکنی در جنگ احزاب حضور نظامی داشتند. و لذا رسول اکرم دستور داد با توجه به آنچه که معاذ داوری کرده بود، اینها را از دم شمشیر گذراندند، زنانشون هم اسیر شد، جز یک زن که از اون بالا سنگ پرتا کرده بود یکی از صحابه را کشته بود، پیغمبر دستور داد او را باید بکشن، اون نباید اسیر بشه. ولی زا این رو من خواستم خدمت عزیزان عرض کنم، این که میان هر روز یک چیزی تحریف میشه، یک روز امام زمان قابل نقده، یک روز خدا قابل نقده، یکی قرآن قابل نقده، یک روز پیغمبر آمده چندین بار عهد شکستن دوباره رفته مذاکره کرده، در قرآن و سنت شیعه سنی همچه چیزی خبری نیست. ولی ما تأسفمون این است، امروز من در بحث فقهی که داشتم گفتم حوزه چرا باید ساکت باشه، اینکه نباید حوزه در برابر این تحریف به این آشکاری سکوت کنن. حالا شاید منتظر فرصتی هستند که شاید ایشون هم مثل اون قضیه توهینی که به حضرت ولی عهد کرده اینها گفت قابل نقد عذرخواهی کنم یا یه توجیه معقولی بیاورم، ولی قطعا میدانم حوزه ساکت نخواهد نشست. الا ای حال من خواستم این رو خدمت عزیزان داشته باشم که نسبت به حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اگر دوستان سوالی در این زمینه دارن بفرمایید. بحث اخلاقی اون بگه اگر یکی از مؤمنین با تو قطع رابطه کرد با او قطع رابطه نکن، این اخلاق اسلامی هست. مثلا برادر شما، پدر شما، پسر عموی شما با شما قطع رابطه می کند، شما با او قطع رابطه نکن. یا کسی نسبت به شما فحش میدن، شما بهش فحش نده و بگو اگر هزار بار من فحش بدی یک فحش از من نخواهید. این مسائل اخلاقیه، تو مسائل نظامی و سیاسی معنایی نداره. بفرمایید. مسائل اخلاقی نهایت نداره؟ نه، اونجا هم فرق میکنه. امیر المؤمن در خطبه حمام میفرماید و زهده امن تباعد عن و بعده امن تباعد عنه زهد و نباهه. متقین اینطوری نیستن که با همه چگار کنن رابطه داشته باشن، با بعضی تشخیص میده قطع رابطه کنی، ولی قطع رابطه شوی عداوت نیست، زهد و نباحته. این که به اون متوجه کند این کار تو کار اشتباهی بوده. بفرمایید آقا. یعنی من متوجه نمیشم چی میفرمایید.
ولایت امیرالمومنین خب یعنی چیکار باید بکنیم؟ ولایت داریم که توضیح داده شده
توضیح آیه شریفه 6 سوره احزاب اینو توضیح داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولویت داره بر مؤمنین و ولایتش از ولایت مؤمنین بر خودشون بالاتره. در قدیر هم نبی مکرم آنچه که ولایت برای خودش بوده تفویض کرده به امیرالمومنین. ائمه علیهم السلام ولایتشون بر بنده و جناب عالی از بنده و جناب عالی بیشتره. و من گرچه یه مقدار شاید بعضی از عزیزانی باشن که خیلی به قول ما نتونیم میدان بگیریم، ولی من میگم ولی ترجمه نمی کنم اینها را. بله، ولایت تکوینی. ببینید ولایت بخواد باشه، عزیزان دقیقه بحث خوبی شیرینی، معمولا هم ما تو حوزه بزرگان و اساتید ما از این بحث یه مقداری فاصله داره، ما چیز نمیدانیم. ببینید در رابطه با قضیه زیارت جامعه کبیره که همه بزرگان گفتن زیارت کبیره از زیاراتیست که معتبر هست و مشکلی هم نداره، بکم فتح الله و بکم یخته، این ولایت تکلیمی این هاست، و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، بکم ینفس الهم و یکشف الضر، آنکه که مشکلاتی برای انسان حل بشه خدای عالم این رو در اختیار ائمه قرار داده. این مناقات با اختیار خدا نداره ها. خدای عالم یک جا میگه الله یتوفی الانفس بفرمایید حین موتها، یک جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خدای عالم شما را میمیراند. جای دیگه عزرائیل میمیراند. اصلا منافات نه، اگر عزرائیل هم یتوفاکم چیه؟ وکل بکم، از طرف خدای عالم مأمور این کاره. ما از این طرف میگیم ان ایابکم الینا و حسابکم علینا، ایاب الناس الینا و حساب الناس، در جامعه کبیره میخوام ایاب الناس الیکم و حساب علیکم، یعنی فردای قیامت نستعی رو خدای عالم که به صورت یک انسانی نمیاد اینجا از من شما حساب بکشه. خدای عالم یک سری مأمورانی بندگانی دارد، اینها به نیابت و به امر الهی چیه؟ از ما حساب می کشن. و همچنین برای شما عرض کنم در یک زیارتی من از عزیزان تقاضا دارم، امشب که تشریف میبرن اتاقشون مفاتیح دیگه، اگر خیلی از خونه ها قرآن نیست مفاتیح است الحمدلله، در مفاتیح زیارت امام حسین دو دسته هست، یک زیارت مخصوصه دارد، زیارت عاشورا، زیارت مبعث، زیارت نیمه شعبان، یک زیارت مطلقه دارد. 6 تا 7 زیارت محدث قمی آورده. اولین زیارت مطلقه‌ای که مرحوم محدث قمی آورده، یک دنیا اونجا ولایت مداری رو آورده امام صادق سلام الله علیه. و شیخ صدوق هم میگه این زیارت اسد و زیارات اندی من طریق روایت فتیها بلا اون و کفایه. در این زیارت اونی که معصوم میخواست زده. تعبیری داره حضرت امام، میگه بعضی از معارف هست سنگین ائمه اینها رو در قالب روایات نتونستن بیان کنن، در قالب دعا و زیارات آوردن. مثلا شما ببینید من اراد الله بلتا، اون جایی که محو آن چه هست به دست شما هست و بکم تون به طول عرض اشجارها زن درخت از زمین میروید شما واسطه هستید بکم، بعد اینجا بیت القصیره، این اینجا ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، این دیگه وفیها بناغن و کفایه. و ارادت الله در اداره عالم هستی به قلب این ائمه وارد می شود و از اینها خارج می شود. یا قلوب الائمه موردن لارادته، ان الامام وتر لارادت الله. یک تعبیر دارد امام رضوان الله، خیلی این عبارت رو امام هم در دعای سحر چند جا آورده، هم در برای شما عرض کنم مصباح الهدایه آورده و هم در اسرار صلاتش اگر اشتباه نکنم. این روایت رو حدیث مشیت، حدیثی است تقریبا متواتر، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفس ها دون مشیت نخرا، خدا تمام عالم هستی را با مشیت و ارادهش آفرید، ولی این ارادهش را مشیتش را مستقیم آفرید. امام صادق فرمود نحن مشیت الله. این تعبیر رو حضرت امام خیلی داره، یعنی شاید من اگر مبالغه نکنم بیش از 30 بار در فرمایشات حضرت امام این دو تا مسئله را آوردن. شما اگر همین شرح دعای سحر اللهم اینی از علکه به مشیت که به امزا و کل مشیت که ماضیه، امام در اونجا قوقا کرد، یعنی قوقا کرده ها، آنچه که دیگه دیگران نگفتن امام در اونجا مراد از مشیت الله چیه؟ یا مشیت الله غیر از این، یا در تفس در این مصباح الهدایه صفحه 122، حالا من عرض میکنم الان از استادشون مرحوم قمشعی، این فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، فالعالم من الدره الى الدره ظهورها و تجلی، در تمام عالم هستی آینه تمام نمای سلسله جلیلی محمدیین از لاخر. حالا اقوال علما را میگه، یادگاری از من داشته باشی. علامه هلی، ان ارادت النبی موافقت لارادت الله. شیخ انصاری، ما یستفاد من الادله الاربعه ان للامام سلطنت مطلقه علی الرعیه، هیچ قیدی هم نداره این سلطنت، هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع. صاحب کفایه فإنهم وسائط نعمه و آله، مرحوم اصفهانی محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی که مرحوم شهاب بزرگ میگه فهمیدن کلمات ایشون شرحی که بر کفایت داره بیاهایان دیدن میگه بگه مما یختبر به رجال شرح کفایه مرحوم اصفهانی از کفایه عمیق‌تر و پیچیده تره بگه لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیه و تشکیلیه یه چیزی دا گذاشتشون ولایت مداری یعنی این اینم که عرض کردم از محمد رضا قونشه مسوار هدایه امام رضا مرحوم نائینی مرحوم آقای میلانی آقای خویی چی کار کرد خیلی واضح با یک ادبیات عوامانه لا شبهت فی ولایتهم علی المخلوق و اجمعهم ائمه علیهم السلام شبهه ای نیست که بر تمام مخلوق نه بر انسان نمیگه علی الانسان علی المسلمین علی المخلوق و اجمعهم و هم الواسطه فی الافاظه بل لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق اگر این امام شناسی ولایت مداری ما یه مقداری باید در اعتقادات من دوستان تجدید نظر کنیم اینی که بعضی ها آمدن در ولایت تشکیلی آقا این ولایت تشکیلی دامشایی نداشتن این نمیدانم باعث شرکت در چیز از بحث قرد شده قیده سن اینها نفهمیدن الفبای امامت رو نفهمیدن عینه ای که ما داریم چهارده نسون که میبینیم یه تعبیری داره مقام معظم رهبری بگه بابا این ائمه علیهم السلام را شما یک انسان تصور کنید یک انسان 250 ساله یک دفعه موقعیت اقتضا میکند صلح کند این امام صلح میکنه یک دفعه مقتضاش قیامه یک دفعه این هست که در زندان باشه یک دفعه این هست که مناظره کنه امام یک وجودیست با توجه به مقتضیات زمان از خودش یه وظیفه رو ارائه میده ولی زمان در روایت هم داریم اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله یه عبارتی هم از امام رضوان الله تعالی علیه البته عبارت یه مقداری خیلی پیچیده هست همون در ذیل حدیث غزالی امام آورده فهم من قبل الله ائمه ملاک تصرف فی کل شیء فی کل شیء ان الله خالق کل شیء ملاک تصرف فی کل شیء چی مخواد بگه آنچه که از ذهن منم میگذرد شیء اون میگه در این چیزی که از ذهن منم میگذرد امام در او هم چیه؟ مالک قضیه چیزی رو حتما دیگه آقایان بالای منبر گفتن پولش هم گرفتن نوش جان کردن خونش هم به ما ندادن که احمد بن ابی نصر بزندی میگه خدمت امام رضا بودم سوالاتی داشتم شب گذشت خواستم برن امام رضا فرمود احمد این شب مهمان ما به ما اینجا بخواب منم که از خدا خواسته اون غلامش دستور داد اون اتاقی که من هر شب خودم میخوابم رخت خواب اختصاصی من پهن کن بگه احمد بن ابی نصر بزن که میدونه از اجلای اصحاب امام رضا و امام جواد هم جز اصحاب اجماع هم جز مشایخ الثقاته جز کسانی لا یردی ولا یرسل الا عن ثقته دیگر راویان اگر روایتی نقل کنن باید بررسی کنیم ولی اگر احمد بن ابی نصر بزندی مرسل هم روایت نقل کنه فقهای ما طبقش فتوا میدن یعنی همه چه جایی داره میگه میگفت دیگه قند تو دلم آب میشد رفتم تو اتاق خب زمان تو برقی و چرا خوابی هم نبود خوابیده بودم خدا چه سعادت میشه خونه امام زمان اتاق اختصاصی رخت خواب اختصاصی میگو بسن خوابم نمیبود از این بر بوم بر میبردم دیدم امام رسا در بزن احمد خوابیدن در خانه امام شرافت نیست این اکرمکم این دمده الله احمد بگید دیدم نه اونی که تو اتاق تاریک سیر رخت خواب از زاری ذهن منم گذشت. امام آمد یه درسی بیدا این ملاک تصرف فی کل شکل و حاضهی ولایتون آمتون کلیتون به نسبه الى جمیع الموجودات. من گمانم در اینجا دیگه از رفت امام چیزی باقی نگذاشت برای ما که ما بیاییم، چون بحث دیگری هم داره که خیلی. من فقط یک جمله از آقای خویی هم بیارم در اون ولایت تشکیل این دیگه فصل الخطاب. یه آقای خویی کسی است که همه قبولش دارن، شاگردانش را امروز مراجع معاصر ما هستن و هم اولا به تصرف فی اموال الناس و رقابهم به تبلیغ زوجتهم و بیع اموالهم و غیر ذلک من التصرفات و یدل علی ذلک آیه چش سوره احزاب النبی اولا بالمؤمن انما ولیکم الله آیه 55 سوره مائده به انز و تلق الامام زوجت شخصین ثم یزوجها به عقد نکاح اما لنفسه اولاده. این ولایت تشریعی، اونم ولایت تکفیریش. ولایت نداری یعنی این نظر خود حضرت امام در فقیه هم این هست، همون ولایتی که امام دارد به صورت مطلق مخصوصا در حوزه تشریع، تمام اون ولایت برای فقی هم ثابت بدون کوچکترین چیز. همونطوری که امام دو طلب و زوج زوجت شخص گذر به حال نفسی اول غیره، بعد میگه حاضا ثابتون به روایات متواتره. خب دیگه مانم کفایت کرد. میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست. من از ازان تقاضا دارم در این زمین یه مقدار مطالعه بیشتری داشته باشم، همین فرمایشات امام رو این مقدار بشینن مباحثه کنن، این مصباح الهدایه را و این شرح دعای سحر دیگه ماه رمضان هم خیلی زیاد نمانده مطالعه کنیم. من شاید بگم شرح دعای سحر امام را 70 بار مطالعه کردم، مبالغه نکردم. اسرار صلات امام رو من گمانم بعضی از قسمتاشو بیش از 500 بار مطالعه کردم. من قبل از نماز 2-3 صفحه که وقتی پرواز در ملکوت امام رو که با شرح آقای فهری از مطالعه میکنم، چند روز نمازم یه روح دیگری پیدا میکنه. خدای عالم حالا روی اراده که بین بزرگ داشتیم، من وقتی فرمایشات امام رو مطالعه میکنم خدا رو شاهد میگیرم، قسم به صدیقه تار احساس من امام اینجا نشسته مباشر داره با من حرف میزنه. اونی که امام رو امام کرد و این همه اثرات وجودی در حوزه تشریع که اسلام را در دنیا معرفی کرد از قربت در آورد، بینش سیاسی امام نبود، اون بینش ولایه امام بود، اعتقادات ولایه‌ای که امام داشت نسبت به اهل بیت علیه السلام. یک روز آیت الله خزعلی خونه ما خوابیده بود، پای این عکس امام بود، عکس امام رو برداشت گذاشت اون طرف، من خجالت میکشم پام رو دراز کنم به طرف عکس امام. ایشون از خواب زود بلند شد، دیدم چشاش اشکال بود، گفت الان من امام رو در خواب دیدم، دیدم دارد دعا میکند و گریه میکند، الهی به حق فاطمت از زهرا، الهی به فاطمت از زهرا. به من اولا نشان داد این عددی که من کردیه پاد رو طرف عکس من دراز نکردی تشکر، و این رمزم به من دار، رمز موفقیت من توسل به حضرت زهرا بود. میخوایی موفق بشی توسل به حضرت زهرا. صلوات خلق بفرمایید.